خدا رو شکر برای محبت خدا و فیض خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. یک شنبه شما بخیر و اگر موافق باشید با یک دعا پیغام امروز رو شروع کنیم. خداوند تو رو شکر میکنیم برای روزی که به ما بخشیدی تا امروز در جمع مقدسین تو باشیم و دعا میکنیم که آنچه که امروز از کلام تو میشنویم خداوند در قلب ما، در فکر ما کار بکنه و بتونیم واقعا مطابق آنچه که تو در کلامت به ما تعلیم میدی عمل بکنیم و مطابق اون پیش بریم. در نام عیسی مسیح. آمین. شکر. وقتی به تاریخ کلیسا نگاه میکنیم نقاط عطف و لحظاتی وجود داره که در اونها میبینیم خدا به یک شیوه خیلی خاص و قدرتمندی عمل میکنه. این لحظات نه از طریق برنامه‌ریزی‌های انسانی، منابع مالی یا قدرت و نفوذ اشخاص تاثیرگذار، بلکه از طریق کار خاص روح القدس در قلب انسان‌های عادی مثل من و شما هستش. در پیامی که امروز با شما عزیزان از کتاب اعمال رسولان فصل 11 در میون می‌گذارم می‌بینیم که رشد و تحول به شکلی و از جایی شروع میشه که خیلی غیر منتظره است و هیچکس انتظارش رو نداره. جایی که خدا از دل شرایط سخت یک حرکت بزرگ رو آغاز میکنه. تشویقتون میکنم اگر کتاب مقدس همراهتون هست کلام خدا رو باز بکنید، اگر ندارید میتونید از بغل دستی خودتون نگاه بکنید و با هم آیات 19 تا 30 اعمال رسولان فصل 11 رو میخونیم. و اما آنان که در پی آزار آغاز شده با ماجرای استیفان پراکنده شده بودند تا نواحی فینیقیه و قبرس و انطاکیه سفر کردند. آنان کلام را فقط به یهودیان اعلام می کردند و بس، اما در میان ایشان تنی چند از اهالی قبرس و قیروان بودند که چون به انطاکیه رسیدند با یونانیان نیز سخن گفتند و عیسای خداوند را به آنان بشارت دادند. دست خداوند با ایشان بود و گروهی بسیار ایمان آورده به خداوند گرویدند. چون این خبر به کلیسای اورشلیم رسید، برنابا را به انطاکیه فرستادند. وقتی او به آنجا رسید و فیض خدا را دید، شادمان شد و همه را ترغیب کرد تا با تمام دل به خداوند وفادار باشند. زیرا مردی بود نیک و پر از روح القدس و ایمان. بدین سان گروهی بسیار به خداوند پیوستند. پس از آن برنابا به تارسوس رفت تا سولوس را بیابد و چون یافت وی را به انطاکیه آورد. ایشان در آنجا سالی تمام با کلیسا گرد می آمدند و گروهی بسیار را تعلیم می دادند. در انطاکیه بود که شاگردان را نخستین بار مسیحی خواندند. در آن روزها چند نبی از اورشلیم به انطاکیه آمدند. یکی از آنها که آگاپوس نام داشت برخاست و با الهام روح پیشگویی کرد که قحطی سختی در سرتاسر دنیا خواهد آمد. این قحطی در زمان حکومت کلودیوس رخ داد. پس شاگردان بران شدند که هر یک در حد توان کمکی برای برادران ساکن یهودیه بفرستند. پس چنین کردند و هدیه‌ای به دست برنابا و سولوس نزد مشایخ فرستادن. در این متنی که با هم خوندیم یک نمونه عالی از رشد چشمگیر کلیسا رو میبینیم. جایی که کلیسای انطاکیه شاهد ایمان آوردن جمع زیادی از افراد هست. گروه بسیاری همینطور که توی این متن میخونیم به عیسی مسیح ایمان آوردن. سه بار توی این متن در آیات 21، 24 و 26 این عبارت گروه بسیار تأکید شده براش. اما دلیل این رشد چشمگیر چی بود؟ آیا به این خاطر بود که رهبران و خادمین کلیسا آخرین اصول کلیسا رو، اون رشد کلیسا رو به کار بردن؟ یا جمعیت شناسی شهر انطاکیه رو بررسی کردن تا یک استراتژی برای جذب مردم طراحی کنن؟ وقتی ما این متن رو میخونیم آیا به این چیزها برمیخوریم یا نه؟ به خاطر هیچ کدوم از اینها نبود. دلیل این رشد رو ما در آیه 21 می‌بینیم که عنوان پیغام هم همین هست. چون دست خداوند با ایشان بود. دست خداوند با ایشان بود و این بایستی هدف همه ما باشه. که دست خداوند در تمام فعالیت‌هایی که انجام میدیم با ما باشه. بیایید با هم به کلیسای انتاکیه نگاه کنیم و ببینیم چه چیزی باعث شد، چه ویژگی‌هایی این کلیسا داشت که خدا این کلیسا رو، این جمع رو به این شکل خاص برکت داد و ما هم میتونیم از این کلیسا الگو بگیریم و ببینیم چه ویژگی‌هایی میتونیم داشته باشیم تا ما نیز در جایی که هستیم خدا ما رو به این شکل عظیم برکت بده. اولین ویژگی که ما میبینیم اینه که همه کلیسا، همه اعضا شاهدان مسیح بودن. آیه 19 ببخشید، نقطه عطف بزرگ در کتاب اعمال رسولانه. نه تنها از جهت نشون دادن یک گستره وسیع برای انجیل، بلکه همچنین ایجاد یک مرکز تازه برای آغاز مأموریت‌های بشارتی. این آیه، آیه 19 و آیه 20 در جملاتی کوتاه یکی از عظیمترین رویدادهای تاریخ رو داره بازگو میکنه. ما همینجوری میخونیم رد میشیم، ولی اینجا یک اتفاق تاریخی داره میفته که روی من و شما که امروز اینجا نشستیم تأثیر گذاشته. چون اینجاست که برای اولین بار با قصد و آگاهی و تصمیمی آگاهانه انجیل عیسی مسیح به امتهای دیگه اعلام میشه و این اتفاق باعث میشه که کلیسای مسیح هویتی مستقل از کنیسه یهودی پیدا بکنه و بعد میبینیم که چطور یهودیان و غیر یهودیان در یک بدن با هم گرد میان. و اما آنان که در آیه 19 اشاره شده کسانی هستند که به خاطر آزار و اذیتی که با ماجرای استیفان، همونطور که در متن خوندیم، به وجود اومده بود پراکنده شدن. و وقتی این رو میخونیم باید از خودمون سوال کنیم چه اتفاقی افتاد برای استیفان. و این ما رو میبره به چند فصل قبل‌تر، فصل 7 اعمال رسولان. استیفان متهم شد به این که علیه معبد و علیه شریعت صحبت میکنه. مخالفانش میگفتن معبد همون جاییه که خدا اراده خودش رو به انجام میرسونه و شریعت راه درست آمدن نزد خداست. اما استیفان در برابر جمعیت ایستاد، از عهد عتیق نشون داد که کارهای خدا هرگز محدود به یک مکان خاص نبوده. خدا ابراهیم رو از بین النهرین فراخواند. خدا یوسف رو در مصر حفظ کرد. خدا موسی رو از مدیان فراخواند. خدا قوم اسرائیل رو در بیابان حفظ کرد. کارهای خدا فقط در معبد نبوده. بعد اون مخالفانش رو با این سخنان روبرو کرد. اعمال رسولان فصل 7 آیات 51 تا 53 رو براتون میخونم که استیفان اینطور میگه. میدونید که استیفان اولین شهید مسیحی است، کسی که برای حقیقت میایسته و برای خداوند جانش رو تقدیم او میکنه و اینطور میگه: ای قوم گردنکش، ای کسانی که دلها و گوشهایتان ختنه ناشده است، شما نیز همچون پدران خود همواره در برابر روح القدس مقاومت میکنید. کدام پیامبر است که از دست پدران شما آزار ندیده باشد؟ آنان حتی پیامبرانی را که ظهور آن پارسا را پیشگویی کرده بود کشتند. و اکنون شما تسلیم کننده و قاتل خود او شده اید. شمایی که شریعت را که به واسطه فرشتگان مقرر گردید دریافت کردید، اما از اطاعت آن سر باز زدید. وقتی که این کلمات رو استیفان میگه، میدونید چه اتفاق میفته؟ در اون لحظه شنوندگان استیفان رو میگیرن، از شهر کشان کشان بیرون میبرن و او رو سنگسار میکنن. و در فصل 8 آیه 1 اینطور میخونیم: در آن روز، وقتی این اتفاق میفته، آزاری سخت بر کلیسای اورشلیم آغاز شد، چندان که جز رسولان همه به نواحی یهودیه و سامره پراکنده شدند. کلیساهای جدید در بخش‌های مهمی از دنیای غیر یهودی توسط کیا تأسیس شد؟ توسط شاگردان گمنامی تأسیس شد که به خاطر آزار و شکنجه‌ای که بعد از کشته شدن استیفان رخ داد پراکنده شدند. اونها کلیسایی رو بنا کردند که قبلا وجود نداشت. در واقع میشه گفت که شهادت استیفان، ثمره اون شهادت، آغاز مأموریت انجیل برای امت هاست. در چنین شرایطی هستش که خدا داره کار میکنه. در تاریک ترین و سخت ترین شرایط هست که خدا داره یک اتفاق بزرگی رو رقم میزنه. پس در آیه 19 افرادی که پراکنده شدند رسولان یا رهبران کلیسا نبودند، چون همه اونها در اورشلیم بودند. اینا کسانی بودند که ایمان آورده بودند در اورشلیم. کیا بودند؟ قصابها، نونواها، نجارها و خدمتکارها، کشاورزان و ماهیگیران و خیمه دوزان، اینا بودند که ایمان آورده بودند، حالا پراکنده شدند. و این نمونه عالی از پیام کتاب اعمال رسولانه. قبل از اینکه عیسی مسیح به آسمان صعود کنه، در فصل 1 کتاب اعمال رسولان آیه 8 اینطور میگه، میگه چون روح القدس بر شما آید، چون روح القدس بر شما آید قدرت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در هر کجا که باشید، در هر سرزمینی که باشید شاهدان من خواهید بود. در اینجا عیسی مسیح در رابطه با یک عده خاصی صحبت نمی‌کنه، بلکه در رابطه با همه کسانی صحبت می‌کنه که پیرو او هستند، در رابطه با من و شما صحبت می‌کنه که ما بایستی شاهد او باشیم. و همین چیز رو ما در کلیسای انطاکیه می‌بینیم، شاهدان بسیار، همگی اونها شاهدان بسیار هستند. اینو در آیه 20 هم می‌بینیم. من آیه 20 رو یک بار دیگه می‌خونم. اما در میان ایشان تنی چند، آیه قبلش میگه که میرن به یهودیان کلام رو میگن، اعلام میکنن، در میان اونها چند نفر هستن که چیکار میکنن؟ از اهالی قبرس و قیروان بودن که چون به انطاکیه رسیدند با یونانیان نیز سخن گفتند و عیسی خداوند را به آنان بشارت دادند. اما وقتی که به کلم این واژه اما برمیخوریم توی کتاب مقدس، یه مکسی بکنیم ببینیم چرا این اما گفته شده و میتونه خیلی پربرکت باشه برای ما که وقتی تأمل میکنیم روی اونها. و در رابطه با این اما هم نباید خیلی سریع بگذریم. این اما یکی از بزرگترین تغییر جهت‌ها در تمام کتاب مقدسه. چرا؟ چون نشون میده که تغییر تمرکز از بشارت به یهودیان به سمت یونانیان، یعنی امتها، آورده شده. و من و شما که امروز اینجا هستیم به خاطر این اماست. ما جزء امتها بودیم. پس بایستی مکس کنیم اینجا و خدا رو شکر کنیم. خدا رو شکر کنیم که این اتفاق افتاد به خاطر این نقطه عطفی که خدا با حاکمیت خودش اون رو پدید آورد و باعث شد که من و شما امروز پیغام خوش نجات رو بشنویم. شکر. برای خداوند دست بزنیم. هللویا. شکر. خوشحال هستیم که این پیغام به ما داده شده دیگه. درسته؟ تمام جلال برای خداونده. به خاطر اینه که چند نفر که گمنامن، تنی چند گمنام، نزد مردم ناشناخته، اما خدا اونا رو میشناخت. بدون چهره اما بدون ثمر نه. اونها تصمیم گرفتن این کلام رو با دیگران نیز در میون بگذارن و نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش کلیسای مسیح میشه. من و شما که امروز توی قرن 21 داریم کلام خدا رو میخونیم، میشنویم، پیغام رو در میون میگذاریم، نجات رو تجربه کردیم، به خاطر این اماست، به خاطر این تغییر جهته، به خاطر این که چند نفر حاضر شدن که در جایی که هستن شاهدان زنده برای مسیح باشن. اونا هیچ تیتر خبری رو روی زمین در بر نگرفتن، هیچ تیتر خبری اونها رو نزد، اما مطمئنن در آسمان جشن عظیمی برپا شد وقتی این اتفاق افتاد، چون مأموریت عیسی مسیح همین بود که داشت به تحقق میپیوست. این واقعا شگفت انگیزه که چنین اتفاقی افتاده در تاریخ. و یکی از ویژگی‌های شگفت‌انگیز این کلیسا همینه، نحوه آغاز اون هستش. این کلیسا رو نه رسولان، نه رهبران، بلکه شاگردان بی‌نام و نشانی بنا کردن که به خاطر آزاری که از ماجرای استیفان رخ داده بود پراکنده شده بودن. اونها به انطاکیه رفتن، شروع کردن به صحبت کردن، اما نه فقط با اونایی که میشناختن، بلکه با غیر یهودیان. و اونا شروع میکنن به سخن گفتن، یعنی توی زندگی روزمره شون شروع میکنن راجع به مسیح صحبت کردن. این به این معنی نیستش که رفتن موعظه کردن یا یک خدمت خاصی رو انجام دادن. اونها همونطور که زندگی میکردن مسیح رو بشارت میدادن، مسیح رو نشون میدادن، درباره عیسی مسیح صحبت میکردن. و ناشناس موندن این افراد به ما میگه که اونها انسانهایی بودن که عادی بودن مثل من و شما و میخواستن دیگران هم همون چیزی رو که تجربه کردن تجربه کنن. در آیه 21 دست خداوند با ایشان بود. دست خداوند با این شاهدان بود، این شاهدان گمنام، این تنی چند، دست خدا با اونها بود. و این حقیقت بزرگ پشت هر کلیسای برکت یافته ایه، دست خداوند. تنها اوست که کار رو برکت میده. در یک کلیسا میتونیم افراد بسیار فداکاری داشته باشیم، میتونیم افراد فوق‌العاده باهوشی داشته باشیم، میتونیم افرادی داشته باشیم که بی اندازه با استعداد هستن، اما بدون خداوند جمع شدن همه اینها در کنار هم دیگه کلیسای بزرگ و برکت یافته رو نمیسازه، مگر اینکه دست خداوند با آنها باشه. پس اولین ویژگی این بود که همگی با هم شاهدان زنده مسیح بودن. وقتی که به کلیسا میایم اینجا اینطور نیستش که فقط یه عده هستن خدمت میکنن و ما اینجا میشینیم نگاه میکنیم تماشا میکنیم برکت میگیریم و برمیگردیم. نه، همه ما رو خداوند به خدمت فرا خونده. هر کدوم از ما در جایی که هستیم شاهدان مسیح قرار باشیم و این هدف خداست. دومین ویژگی این هستش که انجیل با قدرت و وفاداری اعلام میشد و ما اینجا بار دیگه نتیجه موعظه وفادارانه انجیل رو میبینیم. و دست خداوند با ایشان بود و گروهی بسیار ایمان آورده به خداوند گرویدند. چقدر شگفت انگیز وقتی شما کتاب اعمال رو میخونید میبینید که لوقا بارها این عبارت رو به کار میبره. بارها خدا گروهی بسیار رو نجات داده. بارها خدا نشون داده که در نتیجه اعلام وفادارانه پیام انجیل گروه بسیاری ایمان آوردن. وقتی که من این آیه رو میخونم اینجا هیچ چیزی از دسترسی به یک پول هنگفت نمیبینم، نه چیزی میبینم راجع به تکنیکای خاص، نه جایگاهی که این افراد توی فرهنگ زمانه خودشون داشتن. این مسیحیان همونطور که خوندیم دائم تحت فشارن، تحت تهدیدن، آزار و اذیت هستن. اما خدا چیکار میکنه؟ خدا تلاش های اونها رو برای درمیان گذاشتن پیام ساده انجیل برکت میده. وقتی که اونها پیغام انجیل رو درمیان میگذارن به همسایگانشون، به دوستانشون، خدا دست خودش رو نمایان میسازه و اونها رو برکت میده. برای اینکه این متن رو بهتر درک بکنیم یه مقدار راجع به انطاکیه هم بدونیم شاید کمک بکنه. این شهر در 300 مایلی شمال اورشلیم قرار داشت و سومین شهر بزرگ با بیش از 500 هزار نفر جمعیت در امپراتوری روم بود بعد از روم و اسکندریه. یعنی وقتی که به شهرهای بزرگ اون زمان نگاه میکنیم انطاکیه یکی از اون شهرهای بزرگه. انطاکیه مرکز تجارت و چهارراهی برای سفر و داد و ستد بود. این شهر به فساد جنسی شهرت داشت. 5 مایل بیرون از شهر، 5 مایل خیلی نیست، شاید حدود 9 کیلومتر 10 کیلومتر باشه، یک درختستانی بود به نام دفنی که در اون پرستندگان آرتمیس و آپولون پرستش خودشون رو با فاحشه‌های معبد دنبال میکردن. پس فضا و اتمسفر این شهر به این شکله. انطاکیه چنین شهریه و وقتی خدا شهری رو انتخاب میکنه تا به مرکز بشارت انجیل تبدیل بشه، شهری رو انتخاب میکنه که از نظر اخلاقی فاسده. افرادی رو انتخاب میکنه که در بدترین و سختترین و تاریکترین روزهای زندگیشون به سر میبرن، پراکنده شدن از جای خودشون و در این محیط بت‌پرست هستش که مسیحیان عادی شروع میکنن پیام انجیل رو اعلام کردن. پیغام انجیل چیه؟ اینکه عیسی مسیح به جهان آمد تا گناهکاران را نجات دهد و هر که به او ایمان آورد آمرزش گناهان و حیات جاودان را به عنوان هدیه رایگان خدا دریافت می کند. و امروز هم شنیدیم اگر کسی هنوز این هدیه رایگان را دریافت نکرده، پیغام انجیل، پیغام ساده انجیل همین هست و کافیه که ما قلبمون رو بسپاریم، آمرزش گناهان رو دریافت میکنیم، حیات جاویدان رو دریافت میکنیم، روح القدس میاد به واسطه ایمانی که به عیسی مسیح داریم در درون ما ساکن میشه. هللویا، شکر. وقتی در آیه 21 میخونیم که گروهی بسیار ایمان آوردند، به این معنیه که این افراد افرادی هستن بت‌پرست. در چه زمینه‌ای؟ در زمینه‌ای که با هم خوندیم، و اونها همه اعتمادشون رو به خدا میدن. شاید اگر اونجا بودیم میدیدیم که خیلی بت‌های خودشون رو بیرون میندازن، اتفاقی که در جاهای دیگه میفته در کتاب اعمال. شاید میسوزونن، میگن نمیخوایم اینها در خونه ما باشه، نمیخوایم اینها رو دیگه در نزدیکی خودمون داشته باشیم. فساد جنسی، دروغگویی، روش‌های نادرست تجارت، اینها رو ترک میکنن. وقتی که خدا در قلب کسی کار میکنه و وقتی ما اینجا میخونیم که بسیاری به خداوند ایمان آوردن، اینجا یک اتفاقی در زندگی این افراد افتاده، یک کاری کردن و در اینجا نقش خداوند رو در اون توبه، ایمان میبینیم که واکنش انسانی چیه؟ به خداوند گرویدن. دست خدا کار میکنه، انسان واکنش میده، نشون میده. پس نکته دوم، ویژگی دوم این بود که همه افرادی که اونجا بودن انجیل رو با قدرت و وفاداری اعلام میکردن. ویژگی سوم، ایمانداران تشویق و تقویت میشدن. آیات 22 تا 24 رو با هم خوندیم. بعد از اینکه مردان و زنان به عیسی مسیح ایمان آوردن، خب خیلی ها ایمان آوردن، چه اتفاقی میفته؟ خبرهای مربوط به ایمان آوردن اونا همه جا پخش میشه. فکر بکنید مردمی که توی اورشلیم بودن یهو میشنون که در انطاکیه گروه بسیار ایمان آوردن. چیکار میکنن؟ کلیسای اورشلیم برنابا رو به انطاکیه میفرسته تا ببینه چه اتفاقی افتاده، اوضاع از چه قراره. و وقتی ما اینجا میخونیم میگه برنابا فیض خدا رو دید. برنابا کسی که با فیض خدا زندگی میکنه، بنابراین وقتی میرسه اونجا فیض خدا رو میبینه. یعنی چی فیض خدا رو دیدن؟ راجب این الان صحبت میکنیم. ولی وقتی که مردم رو میبینه، از این فیض خدا، از کاری که خدا داره انجام میده شادمان میشه. وقتی که شادمان میشه مردم رو ترغیب میکنه که میگه در خداوند پایدار باشید، وفادار باشید. بدون تردید وقتی که برنابا میرسه اونجا یه سری ضعف ها میبینه دیگه. کلیسا که کامل نبود، که افراد که کامل نبودن، اونا تازه ایمان آورده بودن، اشخاصی تازه ایمان بودن. شاید همه کسانی که اونجا بودن همه بت‌هاشون رو نریخته بودن دور. شاید از همه راه‌ها و روش‌های نادرستشون توبه نکرده بودن. کلیسایی که با افرادی از چنین زمینه‌ای شک گرفته به طور طبیعی مشکلاتی رو داره. اما برنابا چیکار میکنه؟ به جای تمرکز بر مشکلات چی رو میبینه؟ فیض خدا رو میبینه. فیض خدا رو در نجات مردم میبینه و تمرکز میکنه بر کاری که خدا داره انجام میده. فیض خدا رو دید و شادمان شد. و برنابا متوجه میشه که این ایمانداران تازه نیاز به رشد دارن. نیاز دارن که رشد کنن. پس موافق اسمش، برنابا یعنی پسر تشویق. موافق اسم خودش هم نیست، بهش گفتن. یعنی انقدر این در او ملموس بود که افراد بهش میگفتن برنابا، یعنی پسر تشویق. و شروع میکنه مسیحیان رو تشویق کردن به اینکه وفادار باشید در خداوند. اونها رو ترغیب میکنه که پایدار باشید در خداوند. پایداری در زندگی مسیح همینجوری اتفاق نمیفته. تصادفی نیست. ما بایستی تصمیم بگیریم. تصمیم بگیریم که پایدار باشیم. تصمیم بگیریم که در اثر قدم‌های خداوندمون حرکت بکنیم. توانایی برنابا در تشخیص کار فیض خدا در دیگران به او یک روحیه‌ای بخشید، یک روحیه سخاوتمند و تشویق کننده بخشید. و همین ویژگی باعث شد وقتی که پولس تازه ایمان آورده بود و کسی به او اعتماد نمی‌کرد، راه رو برای خدمت او هموار بکنه. و همین ویژگی باعث شد وقتی که مرقس در خدمت همکارانش رو ترک کرد، او رو حمایت بکنه. رفتار برنابا میتونه برای همه ما یک نمونه عالی باشه. آیا ما هم وقتی که فیض خدا رو در دیگران میبینیم شادمان میشیم؟ شادی میکنیم؟ از اینکه خدا داره در زندگی برادر و خواهر من چه کاری انجام میده؟ آیا دیگران رو تشویق میکنیم که برادر من، خواهر من، در ایمانت جلو برو، وفادار باش، پایدار باش؟ متاسفانه بسیاری از اوقات ما چنان بر خودمون تمرکز میکنیم که اصلا دیگران رو نمیبینیم. فیض خدا رو در زندگی اونها نمیتونیم تشخیص بدیم، نمیبینیم. اما خدا میخواد که ما نشانه های فیض رو در زندگی افراد ببینیم و اونها رو تقویت کنیم، تشویق کنیم. لوقا مینویسه که برنابا مردی بود نیک و پر از روح القدس. او همونی رو زندگی میکرد که تعلیم میداد. کسانی که او رو خوب میشناختن میگفتن او مرد نیکویی بود. و دلیل نیکویی او همین آیه 24 هست، چون پر از روح القدسه، پر از روح خداست، پر از ایمان به خدای زنده است. و جالبه که استیفان هم با همین کلمات توصیف میشه. او هم مردی بود پر از روح القدس و ایمان. و این کار روح خداست که ما رو قادر میسازه فیض خدا رو تشخیص بدیم، در دیگران ببینیم و به اون اعتماد بکنیم که خدا داره عمل میکنه. و نتیجه این تقویت، نتیجه این تشویق، ببینید چه نتیجه ای داره، اینه که بشارت کارش جلو میره، گروه دیگه ایمان میارن. آیه 24 رو بخونیم. زیرا مردی بود نیک و پر از روح القدس و ایمان، بدین سان گروهی بسیار به خداوند پیوستن. عجب جای عجیبیه. میخوایم ما هم تجربه کنیم از این که ببینیم، من اینجا راجع به عدد صحبت نمی کنم، از این که ببینیم افراد زندگی هاشون تبدیل میشه، زندگی هاشون عوض میشه، حیات رو دریافت میکنن، شادی حقیقی رو در دنیایی که شادی رو به شکل‌های مختلف ما داره میفروشه تجربه بکنن. یکی از ویژگی‌های این کلیسا همین هست. بدین سان گروهی بسیار به خداوند پیوستن. و این ادامه همون تأکید آیه 21، چون دست خداوند با آنها بود، چون دست خدا با آنها بود. رشد کلیسا به این خاطر بود که دست خدا داشت کار میکرد. وقتی که ما متوجه میشیم خدا در میون گذاشتن پیغام انجیل به دیگران هم سرچشمه است و هم مقصد، هر گونه تصوری از اون مرکزیت انسان در ماموریتی که خدا به ما سپرده رو کنار میگذاریم. ویژگی چهارم، شاگردسازی در مرکز خدمت قرار داشت. تشویق، تقویت و بعد شاگردسازی. آیه 25 تا 26، دل برنابا در جستجوی جلال خدا در بنای کلیسا رو ما اینجا میبینیم. نمیخواست برای خودش یک نامی دست و پا بکنه. بهترین فرصت بود دیگه اینجا. من رو از اورشلیم فرستادن، الان اومدیم اینجا، عده بسیاری ایمان آوردن، به خداوند گرویدن و هم که به من اعتماد دارن. نه، برنابا اینجوری فکر نمیکنه. وقتی که ما میخونیم آیه 25 رو میگه، پس از آن برنابا به تارسوس رفت تا سولوس را بیابد. آخرین بار در اعمال 9:30 از پولس شنیده بودیم، زمانی که برمیگرده به زادگاه خودش تارسوس. و بار دیگه برنابا این فرصت رو غنیمت میشماره، اتفاقی که افتاده رو غنیمت میشماره تا پولس رو وارد خدمتی مهم بکنه. او برای این کار به تارسوس میره، از انطاکیه تا تارسوس. اون موقع که نه قطاری بود نه ماشینی بود، حدود 150 مایل تا تارسوس سفر میکنه. چند روز تو راه بوده. میره که چی؟ تا از کمک پولس بهره بگیره. به نظر میرسه برنابا میدونه خدا برای چی او رو خونده. میدونه که این کلیسایی که تازه تأسیس شده نیازهای بسیاری داره که او به تنهایی نمیتونه اون کار رو انجام بده. و چه کار میکنه؟ یک معلم با استعداد. چون کسیه که فیض خدا رو در افراد میبینه. یک معلم با استعداد رو میره دنبالش و اون رو میاره. برنابا هیچ تهدیدی احساس نکرد وقتی پولس رو بود. مرد با استعداد رو که خدا اون رو برکت داده. میاره و در کار خدا. چون تمام جلال باید به خود خدا برسه نه به اشخاص. میاره تا در کار با او سهیم بشه. و بعد وقتی ما میخونیم در نهایت میبینیم که برنابا جای خودش رو در اون ماموریت‌های بشارتی به رهبری پولس میده. برنابا و پولس آیه 26 میگه در آنجا سالی تمام با کلیسا گرد می آمدن و گروهی بسیار را تعلیم می دادن. یک سال اونجا جمع می شدن، با هم همکاری می کردن و چیکار می کردن؟ تعلیم می دادن. همین اتفاقی که تو این کلیسا می افته در طول هفته. لوقا بارها اهمیت تعلیم رو به عنوان جنبه اساسی از بشارت نشون داده. و به ما میگه که رشد، بلوغ، پایدار موندن در خداوند به خاطر این هستش که ایمانداران تعلیم میگیرن. ایمانداران کلام خدا رو میفهمن، میشناسن. و بار دیگه ما اینجا میبینیم که برنابا برای ما نمونه عالی هست. او تنها به دیدن افرادی که ایمان آوردن بسنده نکرد. خیلی راحت میشه اینجا ببینیم که چند هزار نفر ایمان میارن، خدا رو شکر، و تو همین بمونیم. برنابا میخواد که این ایمانداران شاگرد بشن و این همون ماموریت بزرگ کلیساست که عیسی مسیح به شاگردان داد که برید شاگرد بسازید. و این ماموریت، ماموریت کلیسا در طول تاریخ است. آیات معروف متی 28:19 و 20 به ما میگه پس بروید و همه قوم‌ها را شاگرد بسازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان دادم به جا آورند. رشد کلیسا و این بلوغ چشمگیری که اینجا می‌بینیم باعث شد که برای اولین بار در انتاکیه افرادی که پیرو به مسیح بودن رو مسیحی بخونن. هر جا که میریم میگن که شما چه راهی رو دنبال میکنیم، ما میگیم مسیحی. میگه درسته، از اینجا میاد. اولین بار اینجا بود که افراد رو مسیحی خوندن. این نام به معنای تعلق داشتن به مسیح هست. اونهایی که مسیحی خونده شدن به این خاطر بود چون همش راجع به عیسی صحبت میکردن. هر جا که میرفتن این پیغام رو میرسوندن، راجع به مسیح صحبت میکردن. سوال اینه، آیا اونها این نام رو به خودشون دادن؟ یا اینکه دیگران این نام رو بر اونها گذاشتن؟ احتمالاً این یک عنوان تمسخرآمیز بود، مسیحی، که به اونها داده شده بود. افرادی که به مسیح ایمان نداشتن این لقب رو به اونها دادند. اما ایمانداران در طول تاریخ هرگز از اینکه با خداوند خودشون همسان بشن، شبیه او بشن، رویگردان نبودن. اون رو افتخار میدونستن. و این مسیحیان انتاکیه این تعریف رو پذیرفتن. بله، ما مسیحی هستیم. ما به عیسی مسیح تعلق داریم. و این لقب به طور ضمنی تو این آیات نشون میده که دلیل این که مردم میتونستن اونها رو به عنوان مسیحی شناسایی بکنن به خاطر این بود که تعالیم برنابا و پولس رو اطاعت میکردن. تعالیمی که از کلام خدا بود. اونها اون رو زندگی میکردن و مردم میتونستن ببینن که اینها دارن مطابق یک روش و راهی زندگی میکنن که با اونها متفاوته. هدف همه ی تعالیم کتاب مقدس بایستی همین باشه، که ما شبیه مسیح بشیم. طرز فکر ما، احساسات ما، رفتار ما، صحبت کردن ما و از جایی که هستیم شروع میشه و بعد این گسترش پیدا میکنه به تمام جهان. و ویژگی آخر که در این کلیسا میبینیم، این کلیسا یک سخاوت و بخشش خودجوش در خدمت به دیگران از خودش نشون میداد. روایت لوقا از تأسیس کلیسای انتاکیه با گزارشی از کمک رسانی به مسیحیان یهودیه به پایان میرسه. در اینجا نشون میده که رشد کلیسا تنها به معنای افزایش عددی نیست، بلکه نشانه بلوغ، یکی از نشانه‌های بلوغ سخاوته، بخشنده بودنه، اینی که ما به دیگران که نیازمند هستن کمک بکنه. و این اتفاق نمیفته مگر اول خدا در قلب ما، در زندگی ما، در وجود ما، در فکر ما کار بکنه. لوقا در این بخش نشون میده که اون اصل مراقبت عملی از یک کلیسا چطور به کلیساهای دیگه گسترش پیدا میکنه. وقتی که آیات رو با هم میخونیم، آیه 27 تا 28، عده‌ای از انبیا از اورشلیم به انتاکیه اومدن تا به رشد کلیسای تازه تأسیس شده کمک بکنن. ببینید چه خبره اونجا. افراد خادمین از جاهای مختلف دارن میان، انقدر محصول فراوانه، انقدر افراد به عیسی مسیح ایمان آوردن که احتیاج به کمک هست. کار کلیسا به تنهایی جلو نمیره. اینطور نیست که عده خاصی فقط بایستی خدمت بکنن. همه ما خوانده شده ایم تا در پادشاهی خدا با هم دیگه همکاری کنیم، در بنای بدن مسیح با هم همکاری بکنیم. وقتی که این انبیا میان، یکی از اونها به نام آگاپوس قحطی آینده رو پیشگویی کرد. واکنش کلیسا چیه؟ خودجوش برای کمک به ایمانداران ساکن یهودیه هدیه دادن و اون رو با برنابا و پولس فرستادن. لوقا نشون میده که اونها فقط یک ایده عالی مطرح نکردن. خب حالا بیایم به ایمانداران یهودیه کمک بکنیم. نه، اونها واقعا این کار رو کردن و در آیه 30 ما میبینیم که این هدیه رو به دست پولس و برنابا میفرستن. این آیات رو وقتی میخونیم میبینیم که هیچ فشاری اونجا نیست. هیچ کسی اونها رو زور نکرده که این کار رو انجام بدن. هیچ سازماندهی نبوده. اعضای کلیسای انتاکیه میتونستن بگن ما باید مراقب نیازهای خودمون باشیم. بالاخره اینجا یک شهری هستش که شهر بزرگیه. ما بایستی حواسمون به خودمون باشه. بالاخره کلیسای ما رشد پیدا کرده. اما اونها به خدا اعتماد کردن تو این شرایط. وقتی که شنیدن برادران و خواهرانشون جای دیگه در نیاز هستن، هر کدومشون به اندازه توانایی خودشون، تصمیم گرفتن برای ایمانداران ساکن یهودیه فراهم بکنن. بعضی از اونها ممکنه کم داشته باشن، اما باز هم در حد توان بخشیدند. در اینجا ما میخونیم که هر یک از آنها، نمیگه بعضیاشون، اتحاد رو میبینیم در این آیه، اتحاد کلیسایی رو. وقتی که روح خدا کار میکنه، وقتی دست خدا کار میکنه، اتحاد در روح شکل میگیره. هر یک در حد توان کمکی برای ساکنان یهودیه فرستاد. کلیسای اولیه متوجه شد که هیچ چیز مال خودش نیست، همه چیز مال خداست، صاحب همه چیز خداست، و اونها مطابق این حقیقت عمل کردن و به این شکل عملی اونها سپاسگزاری خودشون رو بابت دریافت بشارت، بابت دریافت خبر خوش از مسیحیان یهودیه ابراز کردن. ما چطوری میتونیم این کاری که شما انجام دادید رو جبران بکنیم؟ اینه که ما هم شما رو به شکل دیگه خدمت بکنیم. این اقدامی که اینجا اتفاق میفته اینطور نبود که حالا دارایی های افراد رو جمع‌آوری بکنن و بعد به صورت عمومی از اون استفاده بکنن. نه، اینجا بخششی بود بر حسب توانایی هر کس، بر حسب توان. و این آیه تاکید بر یک تصمیم آزاده. افراد آزادانه تصمیم گرفتن که از منابعی که خدا به اونها بخشیده، مال خودشون هم تازه نیست، از منابعی که خدا به اونها بخشیده برای خدمت به نیازهای ایمانداران به مسیح تقدیم بکنن. وقتی کتاب اعمال رسولان رو میخونیم میبینیم که هیچ شیوهی برای بخشش توصیه نمیشه. مثلا این شیوه رو ما باید به کار بگیریم. فقط کلام خدا چند نمونه رو به ما میگه از اینکه افرادی تصمیم میگیرن به صورت داوطلبانه خدمت بکنن، ببخشن. و پولس بعدها زمانی که افراد رو تشویق کرد با تصمیمی قاطع و با شادی همین کار رو انجام بدن، در دوم قرنتیان 9:7 میگه هر کس همانقدر بدهد که در دل قصد کرده است. نه با اکراه و اجبار. زیرا خدا بخشنده شادمان را دوست دارد. خدا بخشنده شادمان را دوست دارد. برای خدا اون چیزی که در قلب ما میگذره اهمیت فراوان داره. و خدا میتونه کم رو برکت بده. خدا اینجا در رابطه با مقدار و میزانی که میبخشیم صحبت نمیکنه، در رابطه با شکلی که میبخشیم داره صحبت میکنه. و چنین بخششی، چنین خدمتی هست که خدا رو جلال میده و نشون میده که فیض خدا چقدر بر ما تاثیر گذاشته، چقدر خدا در قلب ما، در فکر ما کار کرده. در شروع اعمال رسولان فصل 11 آیه 19 میبینیم که چطور رنج، زحمت، آزار باعث شد اونهایی که متحد بودن از هم جدا بشن و به این شکل حقیقت خدا، حقیقت کلام خدا پخش میشه. در پایان این فصل میبینیم که دوباره چطور رنج، چطور سختی اونهایی که زمانی از هم جدا بودن رو با هم متحد میکنه و به این شکل ایمانداران غیر یهودی با بخشش به مسیحیان یهودی این شکافی رو که دائم بین انسانهای مختلف از اقوام مختلف پر در واقع هستش رو با محبت خدا پر میکنه و به بدن مسیح اجازه میدن که یک پارچه جریان پیدا کنه. وقتی یونانیان تازه تبدیل شده در انتاکیه به واسطه نبوت فهمیدن که برادران هستن که در یهودیه به زودی در تنگنا خواهند بود. هنوز تنگنا نیومده، هنوز قحطی نیومده، شروع میکنن برای اینکه هدیه جمع‌آوری بکنن و کاملا روشنه که اونها بخشندگان شادمان هستن. وقتی که فهرست کمک‌های مالی به دستشون میرسید غر نمی‌زدن. اونها بخشیدن رو خوشبختی میدونستن و آماده بودن قبل از اینکه حتی قحطی برسه براش تدارک ببینن. خدا میخواد ما چنین چشمانی داشته باشیم که وقتی شرایط رو میبینیم، وقتی پیغام خدا رو میشنویم، برای اون شرایط بتونیم مهیا کنیم، تدارک ببینیم. خدمت کلیسای انتاکیه در کمک رسانی به قحطی چیزهای زیادی رو در رابطه با ویژگی این کلیسا به ما میگه. این مسیحیان به طرز شگفت‌انگیز سخاوتمند بودن، بخشنده بودن. کلیسای اورشلیم، کلیسای یهودیه حتی لازم نداشت از اونها کمک مالی درخواست بکنه. حتی اصلا نگفتن که ما کمک مالی نیاز داریم. اونها تصمیم گرفتن که کمک بکنن. ببینیم چطور مسیحیان اولیه زندگی مسیحی رو الگو سازی میکنن. زندگی همراه با ایمان و عمل. ایمان تنها نه، ایمان با عمل. مسیحیان انتاکیه با فیض و از راه ایمان، نه با عمل، با فیض و از راه ایمان به عیسی مسیح ایمان آوردن و نجات پیدا کردن. حالا که نجات پیدا کردن ایمانشون ثمر میاره، ایمانشون اعمال نیکو به بار میاره. این اون چیزیه که خدا از ما میخواد. اعتماد اونها به خداوند عیسی مسیح در شفقتی که نسبت به دیگران داشتن جاری میشه و سخاوت این کلیسا برای امروز ما نمونه است. ما هم فرا خوانده شده ایم که همین سخاوت رو برای کم کردن رنج برادران و خواهرانمون به کار بگیریم. و خدا رو شکر میکنم که این کلیسا بارها این کار رو کرده. خدا رو شکر میکنم که کلیسا بارها برای اتفاقاتی که در جاهای مختلف افتاده این بخشش و سخاوت رو انجام داده. پس خداوند بخوایم که قلب ما رو بیشتر، وجود ما رو بیشتر پر بکنه تا راحت‌تر با شادی بیشتر بتونیم آنچه را که خدا در قلبمون میگذاره ببخشیم. حتی اونهایی که هرگز ملاقاتشون نکردیم. ما اینجا برای عزیزان هدیه جمع کردیم که تا حالا ندیدیمشون و شاید هیچ وقت هم نبینیم. این اون بخششی هست که خدا میخواد که ما به فکر نیازمندان باشیم. مثل کلیسای انتاکیه ما هم فرا خوانده شده ایم نه فقط به نیازها پاسخ بدیم، بلکه اونها رو پیش بینی کنیم. چه نیازی هست که الان در کلیسا وجود داره؟ وقتی که وارد این سالن میشیم، خدا چه چیزی رو در قلب ما، در فکر ما میگذاره که اگر اینجوری میبود بهتر میبود و من میتونم در اون سهمی داشته باشم و من میشه با خادمینی که اینجا هست مطرح کرد. خدا همه ما رو خونده که خدمت بکنیم، شاهد باشیم. شاید همه در قسمت پرستش نباشن، در آشپزخونه نباشن یا اینجا پیغام نیارن، اما هیچ کدوم از اینها بر دیگری برتری نداره، چون همه ما داریم عیسی مسیح خداوند رو خدمت میکنیم و او رو جلال میدیم و همه برای جلال اوست. پس سخاوت، با سخاوت آنچه را که خداوند به ما بخشیده میتونیم به دیگران ببخشیم. کلیسای انطاکیه برای ما به عنوان نمونه قرار داده شده. این کلیسا توسط ایمانداران عادی بنا شد، اونهایی که میدونستن خدا هر مسیحی رو فرا خونده تا شاهد باشه. اونها انجیل رو با همون درکی که داشتن، با همون روشی که بلد بودن، به عنوان قدرت خدا برای نجات هر کس که ایمان بیاره اعلام کردن. نترسیدن از این که بقیه چی فکر میکنن. آنچه را که تجربه کردن، آنچه را که در زندگیشون اثر گذاشته اعلام کردن. اونها بر اساس فیض خدا زندگی کردن و این فیض به اونها انگیزه ادامه دادن با خداوند رو بخشید. اونها شاگردسازی رو در مرکز خدمتشون قرار دادن، تعلیم رو در مرکز خدمتشون قرار دادن و اونها بخشندگانی بودند که با تمام دل به خدا اعتماد داشتند تا نیازهاشون رو برآورده بکنه و در تمام اینها دست خداوند با آنها بود. شکر برای چنین نمونه عالی در تاریخ کلیسا. و امروز هم ما میتونیم در جایی که هستیم این برکت رو تجربه بکنیم. لطفاً اگر براتون امکان داره سرپا بایستیم و لحظات خداوند رو برای این اتفاق مبارک که باعث شد پیغام خوش نجات عیسی مسیح به هر مرز و بوم و هر قوم و ملت و زبان رسیده بشه شکر کنیم. برای این محبت، برای این فیض، برای افرادی که اسمشون رو نمیدونیم اما کاری بزرگ انجام دادن، برای افرادی که گمنامن اما خدا اونها رو به خوبی میشناسه شکر میکنیم تو رو ای خداوند، برای اینکه کلیسای تو بنا شد، شکل گرفت و تو خادمین رو، افراد رو تجهیز کردی با روح قدوست تا کلام تو رو اعلام بکنن، کلامی که هیچ چیز نمیتونه اون رو خاموش بکنه، کلامی که تا ابد پایداره. تو رو شکر میکنیم برای کلام زندت و دعا میکنیم که امروز آنچه که از این کلام خواندیم در زندگی ما عمل بکنه، در کلیسای تو عمل بکنه و ما نیز ای خداوند شاهد سپردن زندگی های بسیاری از مردم عزیز کشورمون باشیم به تو، تویی که رئیس نجات هستی، تو که صاحب حیات هستی. ما که امروز این فیض رو دریافت کردیم، یک دعوتی داریم و دعا میکنیم که به ما کمک کنی تا در اون دعوت و خواندگی خود با استقامت، با وفاداری، با نگاه به تو پیش بریم. تو رو شکر میکنیم ای خداوند. تو رو شکر میکنیم که تو همیشه از طریق انسان کارهای بزرگی رو انجام دادی. انسانهایی که شاید در شرایط خواستی که قرار دارن فکر میکنن که این شرایط خیلی بده، خیلی تاریکه، بدتر از این نمیشه، اما اتفاقا در اون لحظات هست که خداوند معجزه میکنه، کار میکنه، عمل میکنه. وقتی که به او اعتماد میکنیم، وقتی که پیغام نجات او رو صادقانه، شفاف، بدون پیچیدگی با افرادی که نیاز دارن این پیغام رو بشنون در میون میگذاریم، دست خدا با ما خواهد بود. تو رو شکر میکنیم ای خداوند. دعا میکنم که از تک تک ما استفاده بکنی تا با همدیگه در اتحاد در روح بتونیم آن عملی رو انجام بدیم که باری رو برداره از کلیسا، باری رو از ایمانداران دیگه در جای دیگه برداره، برای اون خدمتی که تو کلیسا رو به اون فرا خواندی تا نور باشه در این جهان. و ایمان داریم که ای خداوند، تو در همه اینها به ما کمک خواهی کرد تا تو جلال بیابی. در نام عیسی مسیح، آمین.